همونو تانش که یعنی فردا دشنبه شما میبرن بعد دو روز بیارشون غذا. بعد دو روز بردنش و غذا دیگه ای همونجا نگفتنش که دیگه جو هم. با چند برگم طرف نفتن دیگه نستن. با دشنبه رفتن و دشنبه رن پرسیدن اوه ایسا. او جا نمیگه او جا نستن. خلاصت تا حضرت معلوم نیست دیگه جو هم.
وکیل مدافع ندارن، مادرم برای پدر و عمکم به بازداشتگاه شهر باختر خوراک می برد. روز 23 مرد گفتن آنها را به دوشنبه بردن، به بازداشتگاه پایتخت رفتن ولی نیافتن. گفت او رادیو آزادی روز 13 اپریل امسال برای دریافت پاسخ درباره سرنوشت این دو نفر به وزارت عدلیه تاجیکستان نامه فرستاده بود. روز 20 اپریل در وزارت گفتن نامه به سرریاست اجرای جزای جنایی فرستاده شده است. در سرریاست اجرای جزای جنایی روز 21 اپریل گفتن مساله را از مسئولان بازداشتگاه وزارت عدلیه بپرسیم. یک نماینده بازداشتگاه گفت چنین افراد را نمی‌شناسند. عین سوال از مقامات کارهای داخلی هم پرسیده شد. یک کارمند بازداشتگاه موقتی ریاست کارهای داخلی پایتخت 19 اپریل به رادیو آزادی گفت با نام نورالله سعیدوف و محیب الله نورالدینوف نفری نیست. ماموران میلیسا محیب الله نورالدینوف را 10 مرد و نورالله سعیدوف را 15 مرد امسال دستگیر کرده تا هنوز به طور رسمی نگفتند که اتهام ضد آنها چیست. پیوندانشان میگن آنها با گرفتن مبلغ از خارجه گمانبر هستند. پیش از این نصرت الله سعیدوف رئیس خواجگی دهقانی استقلال در باختر و برادرزاده سید عبدالله نوری با همین گمان بازداشت شده است. نزدیکانش قضیه را دارای انگیزه های سیاسی می دانند. دادگاه تاجیکستان سالهای اخیر چند نفر را با گناه دریافت کمک از مخالفان تاجیک در خارج به زندان محکوم کردند. دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی دوشنبه سال 2020 اسرار الدین پسر زبیدالله رازق عضو زندانی حزب فعالیتش در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را 5 از آزادی محروم کرد. دانا نبیف ساکن سالمند ناحیه رودکی نیز با گناه دریافت مبلغ از خارج و کمک به پیوندان اعضای زندانی حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی زندان محکوم شد. دیرتر ضمن اعتراض سازمان‌های حامی حقوق و بنابر بیمار بودنش او را آزاد کردند. نزدیکان مخالفان فرستادن مبلغ را به آیله‌هایشان رد نمی‌کنند ولی میگن این کار غیر قانونی نیست و نباید برای آن جزا دهند. بانک ملی تاجیکستان روی خط ده‌ها نماینده مخالفین، پناهجویان و جنگجویان تاجیک را در خارج ترتیب داده است که هر گونه دادگیری به آنها ممنوع است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
وزارت دفاع بریتانیا روز 21 اپریل گفت سربازان روس به سمت شهر کراماتورسک اوکراین پیشرفت کردند. روسیه بعد از آنکه کیف و دیگر شهرهای بزرگ اوکراین را گرفته نتوانست، رو به ولایت‌های دونецьک و لوهانسک آورد که از سال 2014 جدای طلبان تحت حمایت روسیه سعی داشتند آنها را با تمام تحت تصرف درآورند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می‌کنم. سخنگوی ارتش ستاد مرکزی نیروهای اوکراین گفت آنها 9 حمله نیروهای روسیه را در ولایت‌های دونецьک و لوهانسک رفع کردند. الکساندر شتوپون افزود در 24 ساعت گذشته 1 تانک، 10 زره‌پوش، 2 تکنیک نظامی، 1 توپخانه، 2 تکنیک مهندسی و 1 سیستم موشکی ضد هوایی و انبار اسلحه دشمن را نابود کردیم. ارتش روسیه گفت در شبانه روز گذشته با بیشتر از 1000 موضع نیروهای اوکراین ضربه زده شهر کرمنینا در شرق اوکراین را تصرف کرده است. ادعایی که تایید آن ناممکن است. در شهر بندری ماریوپول که تقریبا از آدم خالی شده است، جنگ تنها در ازوفستال یکی از بزرگترین کارخانه های شهر ادامه دارد. در داخل آن صدها محافظان شهر سنگر گرفتند و مقاومت میکنند. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین امر داد که نیروهای روسیه به کارخانه حمله نبرند، ولی آن را طوری محاصره کنند که مگسی از آن گذشته نتواند. با گفته وزیر دفاع روسیه در داخل آن 2000 رزمندگان اوکراین سنگر گرفتند و برای گرفتن کارخانه فقط 3 یا 4 روز ضرور است. از این شهر ویران شده به گفته مقامات اوکراین روز 20 اپریل به سبب بی اهمیتی نیروهای روسیه نتوانستند همه 6000 نفری را که قرار بود به جای امن کوچانند از شهر بیرون برند. از زمان آغاز جنگ روسیه در اوکراین که آخر ماه فوریه شروع شد 57 روز می گذرد و در جریان آن هزاران نفر کشته و زخمی شدند. روسیه این جنگ را عملیات مخصوصی نظامی نامیده می گوید هدف آن غیر نظامی و پاک کردن اوکراین از فاشیستان است. اما اوکراین و کشورهای غربی آن را بهانه برای آغاز جنگ و تابع خود کردن اوکراین می نامند.
حرف ها را یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
روز پنجشنبه 21 اپریل یکی از ناامن‌ترین روزها برای افغانستان پس از بسر قدرت آمدنی طالبان بود. شهرهای مزار شریف، کندوز، جلال آباد و کابل شاهد چندین ترکیج بودند. تفصیلات در این گزارش از من محمد وفاری زازاده بشنوید. در میان این ترکیش ها حادثه مزار شریف مرگبارترین بود. این ترکیش در نیمه دومی روز پنجشنبه در نزد مسجد شیعیان رخ داد. شاهدان عینی و خبرنگاران محلی از کشته و زخمی شدن ده ها نفر در این حادثه خبر دادند. آمارهای ارائه شده درباره شماره قربانیان این ترکش از یکدیگر فرق میکند. ذبیح الله نورانی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بلخ با خبرگزاری فرانس پرس گفته است که در نتیجه این ترکش 25 نفر کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. اما اسوسییتد پرس با نقل از غوث‌الدین انوری سردکتری بیمارستان ابوعلی سینا در بلخ گزارش داد که در این حادثه 10 نفر کشته و 40 نفر زخمی شدند. نجیب الله توانا رئیس اداره تندرستی بلخ به خبرنگاران در محل گفته است که در این حادثه 12 تن کشته و 35 تن دیگر زخمی شدند. وزارت کارهای داخلی حکومت طالبان تنها رخ دادن این حادثه را تصدیق کرد اما جزئیات بیشتری ایراد نکرد. خبرگزاری ریتز گفته است که گروه داعش و دولت اسلامی با نشر یک اعلامیه در تلگرام مسئولیت حمله به مسجد شیعیان در مزار شریف را به عهده گرفته است. در یک ترکش دیگر در ماشین نیروهای طالبان در ولایت کندوز حداقل 4 تن کشته و 19 نفر دیگر زخمی شدند. عبیدالله عابدی سخنگوی فرماندهی امنیت طالبان در کندوز با بخش افغانستانی رادیوی آزادی گفته است این ترکش در ماشین کارمندان بخش تکنیکی ارتش رخ داده است که باعث زخمی شدن حداقل 19 تن از جمله 3 دانش آموز شد. در یک ترکش دیگر در شهر کابل پایتخت افغانستان 2 کودک زخمی شدند. خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنیت طالبان در کابل با بخش افغانستانی رادیوی آزادی گفته است که صبح پنجشنبه یک مینه جاسازی شده در یک گلدان در یک از منطقه های این شهر ترکید و بر اثر آن 2 کودک زخمی شدند. در همین حال طبق گزارش ها از شرق افغانستان بر اثر ترکید در یک خودروی طالبان در منطقه خوگیان ولایت ننگرهار 4 نفر از اعضای این گروه کشته و 1 تن زخمی شدند. اما آمار کشته شده ها به طور رسمی تایید نشده است. هیچ گروه هنوز مسئولیت ترکش ها در کابل، کندوز و ننگرهار را به عهده نگرفته است. پس از بسر قدرت آمدن طالبان، مردم زیادی در افغانستان خوشبین بودند که صلح و آرامی به این کشور برگشته است، اما اکنون آنها از ترکش های اخیر وحشت زده شدند. در روزهای اخیر تنها در شهر کابل 5 ترکش رخ داد که در آنها 6 نفر کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل غم زده ام میر تو بیرون نشود، در بمیرم به وفایی تو بر خود بروم، سوزشی سینه غم از این دل موضوع نشود، عمر من می رود تو یاد تو هرگیز نرود، آره من میرود تو یاد تو هرگیز نرود. چشمهایم را دمی بینم ندیدم، حاصله از زندگی جز غم ندیدم، چشمهایم را دمی بینم ندیدم، همچو شمعی پیر سوز سوختم بش، من جفایی زندگی را کم ندیدم، همچو شمعی خیره سوز سوختم بیش، من جفایی زندگی.
تولی خوننظرف وزنبرداری معروف، رئیس فدراسیه بادی بیلدینگ و پاور لیفتینگ تاجیکستان انتخاب گردید. دسته منتخب نورسان تا 16 ساله فوتبال تاجیکستان در مسابقه رشد اویفا سازمان فوتبال اروپا در مکیدونی شمالی اشتراک خواهد کرد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما پیشکش میکنم. وزنبردار نامدار تالی خولنظرف، رئیس فدراسیه بادی بیلدینگ و پاور لیفتینگ تاجیکستان انتخاب گردید. او در این وظیفه اولیم پرپیف را ایواز کرد. تالی خولنظرف که یکی از پایه‌گذاران پاور لیفتینگ یا سه‌حربه قدرتی در تاجیکستان است، از خوشنام‌ترین ورزشکاران تاجیک در این رشته به حساب می‌رود. او سال 2006 در پاور لیفتینگ بین ورزشکاران حرفه‌ای عنوان قهرمانی جهان را به دست آورده بود، ولی بعد لت خوردن پایش در سال 2010 از شرکت در مسابقات کنار رفت و مربی شد. باید تذکر داد فدراسیه بادی بیلدینگ و پاور لیفتینگ تاجیکستان در سال 2003 با ابتکار تالی خولنظرف تأسیس یافته، رئیس این فدراسیه هم خودی او بود. وی 10 سال اخیر طبق قرارداد با کمیته پارالمپی امارات متحده عرب به حیث مربی دسته منتخب این کشور را تمرین می‌داد و به مسابقات بین المللی آماده می‌کرد. تالی خولنظرف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مانند دسته‌ای که در امارات عرب تشکیل کردم، همین گونه دسته در تاجیکستان تشکیل کنم. 10-15 دختر و 10-15 پسر را جمع کرده یک تیمی بخواهد کرده با بازی المپی در آینده سفربر کنم. بازی ارزوی همین است.
این متخصص 46 ساله افزود برای رشد بادی بیلدینگ یا بدنسازی و پاور لیفتینگ یا سه‌حربه قدرتی در کشور باید کارهای زیاد انجام داده شود. وظیفه اساسی ما در همین حال جلب سرپرستان برای دستگیری ورزشکارانی می باشد که در مسابقات بین المللی تاجیکستان را نمایندگی خواهند کرد. ابراز داشت رئیس فدراسیه بادی بیلدینگ و پاور لیفتینگ تاجیکستان تالی خولنظرف. خبر دیگر، دسته منتخب نورسان تا 16 ساله فوتبال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی زین‌الدین رحیموف در دایره آمادگی ها به مسابقه انتخابی جام آسیا 2023 در مسابقه بین المللی رشد اویفا سازمان فوتبال اروپا که از 3 تا 8 می در مکیدونی شمالی برگزار می شود شرکت خواهد کرد. به اطلاع فدراسیه فوتبال تاجیکستان، در مسابقه بین المللی رشد اویفا در شهر سکوپی منتخب نورسان تاجیکستان 3 می با دسته میزبان مکیدونی شمالی، 5 می با تیم هندوراس و 8 می با منتخب کوسوو بازی می کند. مسابقه از روی سیستمی دوری در یک دوره دویر می گردد. بعد انجام مسابقه بین المللی رشدی اویفا در مکیدونیای شمالی، فوتبال بازان نورسی تاجیک به دوشنبه برمیگردند و در قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی بین دسته های نورسان تا 16 ساله که از 11 تا 21 می در پایتخت تاجیکستان برگزار می شود اشتراک خواهند کرد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. من مولا رجب یوسفی موجی و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالستار پیر محمدزاده هستند، روزنامه‌نگار، بلاگر و هم راننده تاکسی. پیر محمدزاده را بعد یک اظهارات تندش در ماه نوامبر سال 2020 در شبکه‌های اجتماعی خوب می‌شناسند. مهمان ما بعد آن حرف‌های تند صفحه یوتیوبیش را باز کرد و در آن نوارهای خود را می‌گذاشت، از جمله صحبت با روزنامه‌نگاران و چهره‌های شناخته کشور. اما چند روز پیش عبدالستار پیر محمدزاده ناگهان همه نوارهای خود را از صفحه یوتیوبیش تازه کرد. صفحه پیر محمدزاده از شبکه فیسبوک هم غیب زد. چرا؟ برای پاسخ گرفتن به این و دیگر سوالها عبدالستار پیر محمدزاده را به استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی دعوت کردیم. جناب پیر محمدزاده خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. میشود اول بگوید که چرا چنین حالت پیش آمد و چرا نوارهای خود را از یوتیوب پاک کردید؟
قبلا تشکر که دعوت کردید. عرض سپاس به همه اون بینندگان، پیگیران صفحه های ما که خواتیر شدند، به اصطلاح پرسیدند از حال ما. ولی اینجا یکان جای خواتیری نیست، یکان مشکلاتی نیست، یکان فشار آوری نیست، یکان تعقیب هم نیست، شکر خداوند. فقط یک نکته است که ما آدمان اهل قلم یا خود ایجادکاران کمی حساس هستیم، احساسی هستیم. سری چند وقتی آخر پیش از ماه شریف رمضان وقتی که بحث ها صحبت ها تیز و تون می شد زیر هر یک نوار، بعدا در صفحه خودم هم در فیسبوک هم در زیر نوار ها در یوتیوب کمینت های هر گونه می آمد و من طبیعتا به هر یک نوشته توجه می کنم. می خواهم بدانم که نسبت همین یک نوشته مقاله من در فیسبوک مردم چی اندیشه دارد، نسبت یک نواری که من اماده کردم فکرم را گفتم یا مصاحبه با یک کس انجام دادن مردم چی می گویند، قبول دارند یا اندیشه من خطا بود. بعد از اونه که خیلی فشارهای روانی دیدم راستی گفت از این
از طرف کی یا کی ها نقدرش
کی ها، من اکنون گفته نمی توانم این که ها هند که ها نیستند. اخیران وقتی میگن که از دوست بفرستید که چرا، شعر این خیلی بود، میگن که هر کس به تاریخ دلی ما میشکند، بیگانه جدا دوست جدا میشکند. بیگانه اگر میشکند ای بینه است، از دوست بفرستید که چرا میشکند. وقتی که فیک ها تحقیر میکردند و مثلا بعضا افراد هم پیدا میشه خائن ملت و خائن دولت نام میکردن، بعضی ها میبرامدن بوزی حکومت میگفتن یا خدمتگاری امنیت میگفتن و دیگر با فیک ها اهمیت نمیدادم، چون که از روی پرینسیپ کاری من کسی را که با فیک مینویسد احترام نمیکنم، چون جرأت ندارد، جسارت ندارد که از نام خودش با سیمای خودش چیزی بگوید، با سخنشون پروایی نداشتم. ولی در فیسبوک تا یک ماه اخیر چند نفر با همین معنی ها زیاد نوشتن، از جمله افرادی که خب شخصیت های خرکنون میدانستگی میشناختگی. بعد باز به ایبا همه خیلی میپرسن که در نسبت شما همین گپ هست که شما خادم امنیتی هستید مثلا، یا که شما را که نوارهایتون را از جانب شبکه مخالفان استفاده میکنند شما در حقیقت خائن این دولت و ملت هستید. براستی من از همون روزهای اولی که در یوتیوب کانال تشکیل کردم و پیش از این هم در فیسبوکی فعال بودم میگفتن مقصد یگانه ما متحد کردن مردم است و هر چی که میکنیم برای من فرقی ندارد که او خادم دولتی است یا اینکه مخالف است، برای من همه برادرند، همه خواهرند، همه مادرند. جای اگر من دیدم که حکومت منفعت های من همچون شهروند را پایمال میکند، جای من دیدم که یک فاسق در یک وظیفه حکومتی قرار دارد یا مناپلیستی که امروز پشت یک سیاستمدار حکومتی قرار دارد، من روی راست من از خدا میترسم، از کسی دیگر نه. روی راست انتخاب گرفتم، او را مورد سرزنش قرار دادم و راه را پیشنهاد کردم که چیکار باید کرد اون را اصلاح کرد. و ضمناً حالت های هم بود که وقتی دیدم که برادران مخالف برآمدند و مردم را در یک حالت های علال، خصوصا اون ماجرایی که در بدخشان بود، ماجرایی که در بین روسیه و اوکراین سر زد، بعضی از مخالفان مهاجران کاری تاجیک را همچون یک وسط دسته که استفاده کردن خواستند و من به مهاجران را آوردم که برادران عزیز، همین دخالت کردن شما با مسئله اوکراین و روسیه هیچ یک تاثیرگذار نیست. فکرتون رو میگوید برعکس، شما علاوه در فیسبوک همین شبکه اجتماعی اهل در فدراسیون روسیه همچون یک تشکیلات تروریستی، شرکتی متا انیقترش که صاحب مالک شرکت فیسبوک و اینستاگرام است، همچون یک تشکیلات اکستریمیستی تروریستی اعلان شد و فعالیت کردن در همون شبکه و چیزای نوشتن و گفتن شما رو همچون یک اکستریمیست نشون میدهد و شما رو یک چی میگم او دیگه که یک بهونه میشود که شما رو دپورت کنن، شما از یک بردن نان فرزندان خودتان رو میمونید. دخالت نکنید خوبش. و از برادران خواهش کردن که همچون یک وسط از این استفاده نبرند. و در ماجرای بدخشان که پیش از این بود، خواهش شده بود از من که فکر و اندیشه‌هایتان رو گپ زنید در همین برادر
مرد طرفی...
از طرف مقامات. و من شرط گذاشتم که اون چیزی میگویم که اندیشه من است، شما با من بار نمیکنه که چی بگویم. من ماجرا رو پر رو پیگیری کردم و همونجا هم توصیه دادم برای مردم که خودداری کنن از خشونت. ما تاجیکستان ما امروز در یک محاصره سیاسی قرار داریم که الان پنترکستان از یک جانب، خب گیاپولیتیکای گیگمانی چین از یک جانب، این طرف گروه های تروریستی اکستریمیستی که از جانب جنوب با در سیموی طالبان با سوی ما حمله میکنند یا در روبروی سرحدی ما قرار دارند. من گفتم تاجیکستان ما امروز در آن حالت نیست، یا مردم تاجیک در آن حالت نیست که همین گونه یک مسئله ها رو در نزاع باز در داخل خودش یک نزاع کند و با این دشمنان ما که علاوه بر در گرد و اطراف هستند استفاده برند، سوء استفاده و ملت ما رو پراکنده.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبت ما حسن عبدالستار پیر محمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می یابید.
خب نه، در این موضوع حتما برمیگردیم، اما یک مسئله است که در همین در تصمیم شما برای بستن صفحه فیسبوکتان و پاک کردن نوارهایتان از یوتیوب، یعنی مستقیما از طرف مقامات و شخصان علاهده زیر فشار قرار نداشتید؟
نه، یکون فشار نبود. من گفتم فقط فشاری روانی از زمان مناسبت مردم استفاده برندگان بود. من امید داشتم که ما میتوانیم در یک جایگی داخلا در فضای مجازی یک جامعه متمدن را تشکیل کنیم. من مثلا هر کی حقارتچی بود بلاکش میموندم که دوین بار شرحش پیدا نشود، هر کی فیک بود بلاکش میموندم که او منبر پیدا نکند برای بیان فکر و اندیشه های مغرضانه اش. ولی متاسفانه بعضن افراد آگاه، افرادی که واقعی هستند، اونها وقتی که به صفحه خودم به نام رسانه ها مینوشتند دیگر
چی مینوشتند؟
خب همون گپ ها که از اونه که تو خادم امنیت شده ای، یا از اونه که تو خائن ملت شده ای، خاموش باشی و صدایت دیگر نبراید، اون افضل تر است برای این جامعه. و من گمان کردم که همون اگر... گفته ها بگذار که بهتر باشد، مالش من خاموش باشم، لیکن اگر همین جامعه ما در نتیجه خاموش بودن من پیش برود، یک نفری که من اگر ممکن به اندیشه یک گروهی بزرگ مردم ممکن بزرگتر اگه راست نامدم، اگر من خاموش بودم و آن گروهی مردم سازندگی کردم، من 100% دو دست بالا میکنم و خاموش میکنم.
اگر که از آنها نام هم نبرد، حداقل گفتم میتونید کنها مقامدار بودن یا چهرهای از مخالفین بودن، کیها بودن، نام هم که نبرد آنها در کدام سطح بودن؟
از هر دو جانب گفتم که از هر دو جانب نام نمیبرم و همین توصیه بود که برادر وقتی که خب مخالفان هم می رو می نویسن که برادر وقتی که اگر زیر فشار باشی خوبترش خاموش باش، کارکنان امنیت بعد نوارایت رو استفاده میکنن، امر کن که استفاده نبرن در شبکه‌های مخالفان و فلان و بهمدان. من میگفتم برادران من شهروند تاجیکستانم، من برای من چی مخالفان چی حکومتی ها، شما همه هم برادران من هستید، شما هم ملت من هستید، ما در یک جایی باید ملت رو متحد کنیم. اگر اونا استفاده میکنن من سخن غرضی نگفتم، برای اصلاح جامعه گفتم. شما هم همون رو بگیرید برای اصلاح جامعه خودتون استفاده برید، چی جای مانع است اینجا اگه اون چی هست. ولی همین رو میگفتن که خوبتر است که نکنی همین گپا رو نگویی ننویسی. و من وقتی که دیدم که مردم در دیگر سیاستمداران نه، دیگر مثلا کارکنان حفظ حقوق نه، دیگر یک چی میگن بلاگرهای معروف مخالف نه، مردم عادی مخالف، مردم عادی جانبدار حکومت، وقتی که مینویسن که خاموش بودن تو افضل تر است یا نگو دیگر ننویس، من گمان کردم آخر من برای کی دیگر بگویم. وقتی که در مدت 2.5 سال من توصیه دادم برادران یک جایه باید ما جامعه من رو رشد بخشیم.
اما ببینید در زیر نوارهای شما من میدیدم میخونم و همون که اون یک نواره بحث برانگیزه که در آغاز من از آن یادآوری کردم، میدیدم که خیلی از شما طرفداری هم میکردن و البته در برای نسبت هر بلاگر نسبت هر سیاستمدار این گونه است که تنقید است. چرا این تنقیدها و اینکه چند نفر به شما گفت که خاموش باشید اگر واقعا فشار نباشد، چرا شما بر اساس همین ها شما تصمیم گرفتید که کارتان را قطع کنید؟
من در آغاز صحبت گفتم که ما اهل قلم احساسی هستیم و تا به حال کسانی که مرا میشناسند می خوب میدونند که من هرگز با چیزی دلبستگی در این دنیا ندارم، با چیزی عموما با آسانی میتوانم از همه چی دست و دل بشویم. با
اما از هدفهایی که شما گفتید من میخواستم جامعه تحمل پذیر باشد و دیگر شاشد، از اون دست کشیدید شما دارن؟
به خاطر دست کشیدن که دیدم مردم همین چیز رو نمیخواهد. وقتی که ببینید ما در آغاز گفتید که درست مردم ببینید که یک جسارت پیدا کردند، دیگر گفتن ما می توانیم شکایت کردن، ما می توانیم
بعد همون نوار شما
بعد نوار بله مردم جرأت پیدا کرد که دیگر فرقیت نداشت که او کارمند میلیسه است، امنیت است، یک مقامدار است، برام آشکارا گفت که همین حقوق ما رو پایمال کرده است، من حق خود می خواهم. ولی آهسته آهسته باز ترسویی، باز هم بی‌جرأتی، باز هم دودلگی و حتی در همون بلاگی که من تشکیل کردم اساسا من پرابلم ای رو میگفتم، خودم در جامعه بهان رو بارو هستم. وقتی که می نوشتن که برادر در فلان جا ما رو همون ویرون است، التماس روید همون راه رو به نوار گیرید و شما بگوید، میگفتم خودتان نوار بگیرید. و من همونجا یک بخشی خبرنگاری مردمی هم در یوتیوب موندگی بودم در صفم، هر نواری که گفتم فرق نداره از لحاظ قانون تأخیر و تهمت نباشد، شما کنید نوبسته بانوی، حتی اگر به رهبری دولت شما ایراد دارید در دایره قانون مرامد بنویسید ثبت کنید به من روانگی، من در صفم میمونم. التماس خودتان کنید و مرا در بلا نمونید. وقتی که مردم از طلب کردن حق خودش در جامعه دیگر ترسو است، میخواهد که از تن او یک روزنامه نگار بی گپ زند، دیگر برای کی گپ زنیم؟ امروز مثلا دلیر امومالی دوست ما برادر ما خیلی فعال است، میبینید میتواند مثلا با جامعه همکاری دارد، رفته از پرابلم و مشکلات مردم گفته استوده است، ولی خدا نکند و روزی ماجرای به سرش به مثل عزت امان بیاید، کی پشت و پناه او میشود؟ خب باور دارید که همین مردمی که الحال میگویند که ما مشکلی داریم و حتی در نوارهای آخر همین دلیر امام علی هم شما توجه کنید میگوید که شما فلان گپ رو گفتید که از پشت اویله راهبر دولت فلان آدم ها گپ زدند، همین خیال بود مردم خودش رو قفا میگیرند، یعنی همون سخن رو گفته و دیگر جرأت پیدا نمیکنند در نزد کامیرا نوارگیر بگویند که در واقع فلانی اومد گفت که من نماینده فلان یک صحیح مقام هستم یا اینکه من نماینده فلانی هستم. در این گونه صحبت ها زود عقب نشینی میره.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. تشکر که تا آخر ما را همراهی کردید. خاطر رسان میشم که مهمان ما بودن عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. تا برنامه های بعدی خدا نگهدار.
نخور مسافر ما هم غریبیم، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبیم، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبیم، یه عمر بی نصیبیم. قصه نخور مسافه اونجا هوا